کتاب های اتودای ویرتوزا رو میزدم تو مال فلوت، که تا امروز هم من یادم نمیاد کسی حتی یک دونه از اون اتودا رو تو هنرستان زده باشه،
نوازنده‌های برجسته دنیا رو.
بله، چون فقط یه آهنگساز بود به اسم کوهلر آلمانی، که این در واقع متد فلوت نوازیش از ابتدا شروع میشد که چجوری انگوش گذاری کنی و میومد تا این اتودهای ویرتوزاش، ویرتوزن اتود، که دو جلد یا سه جلد کتاب بود فقط این ویرتوزناش. یعنی یه چیزایی که اصلا حیرت انگیز بود اجراش. یعنی شاید هر کدوم از قطعاتش رو مثلا یه فلوتیست خیلی خوب میخواست بزنه، مثلا شاید باید مثلا دو ماه سه ماه حداقل کار میکرد تا بتونه یه دنشو بزن. ما حالا با اون تکنیکایی که خودم ابداع کرده بودم و اون مقدار کاری که در روز میکردم روی این ساز، شده بود طوری که واقعا بدون اغراق بگم من هفته یه نشونی زدم. که وقتی رفتم سر امتحان، حالا گام پرسیدن اتود بزن، چی بزن، کنسرتو بزن، صد جور قطع از ما پرسیدن، وقتی رسید به این اتودا نوتو گوشتیمون جلو. بعد یادم مرحوم حسن رادمرد،
بله خدا رحمت جون،
ایشون بعد اومد یکی از این نوتا رو نگاه کرد، همون که من زده بودم انتخاب کردن از توشون، کدوم اصلا اینو بزن، نگاه کرد و اصلا خوندنشم چیز عجیب غریبیه، چه بخواه بزنی، چه برسه به این که بخواه بزنی. هفت تا دیز یا هفت تا بمول سر کلید جلوی هر نوتی هم بدون استثناء یه علامت، و بعد ریتم های فوق العاده پیچیده، فوق العاده پیچیده و انگوش گذاری بسیار سخت برای فلوت، که ما این زدیم، یه امتحان رو گذروندیم و با امتیاز خیلی بالا گفتن ایشون قبول. خب ما خیلی ذوق کردیم، خب یه خانش رو گذروندم، مون سنتور. سنتور هم خب با طبق معمول جوری ویژه تشکیل شد، اساتید بزرگ موسیقی ردیف دستگاهی حضور داشتند، ردیف رو کامل از ما امتحان گرفتن، زدیم. و جالبتر از همه این که با ارکستر خدای دهلوی به رهبری خود استاد دهلوی من یه دوب کنسرتو رو، کنسرتینو برای دو تا سنتور و ارکستر رو با همون ارکستر سنتور اولش رو زدم، که خود استاد دهلوی وقتی تموم شد ما از سن اومدی پایین گفت آقا من نمیدونم اصلا بدون چی باید بگم. اون امتحان تکیش در هنرستان و اینم حالا با ارکستر زدنه، یعنی در واقع ایشون پذیرفت که می شود در هنرستان یکی دو تا ساز تخصصی داشته باشه و دو تا ساز رو تا دیپلم بیاره.
پس یه به استعداد پشتکار و توانایی داره که شما.
بله من واقعا کار
زندگیتون موسیقی بوده دیگه.
من اصلا کار میکنم، من یادم صبح ساعت 6:30 هوا هنوز روشن نشده بود، پیاده خونم را میافتاده میرفتم هنرستان، دستم میذاشتم رو زنگ تا این سرایدار هنرستان خدا رحمتش کنه مشتلی بود،
خدا بیامرزش،
این بنده خدا خوابالود میامد در رو وا میکرد، این چوبم دستش گرفته بود با چوبی که سرش هم جارو بود، جارو بلندی داشت، در رو وا میکرد دیگه چی که به من نمیگو، منم ریز ریزه میزن بودم میدویدم تو هنرستان، این بنده خودم دنبال من تو هنرستان. من از اون موقع صبح مثلا از 6 صبح شما حساب کن تا قبل از که کلاس‌ها شروع بشه میرفتم همونجا تو حیات، درارم که وانم کرد برم تو ساختمون، که همونجا تو حیات هنرستان میرفتم یه گوشه وا می‌سازم، فلوتم وا می‌کردم، شروع کردم تمرین کردن، فلوت تمرین می‌کردم با همون تکنیک‌های خاص خودم.
خب استاد شاید به خاطر همین بوده شما قبل از این رفت در اکثر ارکسترها، حتی ارکستر پاپ شما فلوت نواز اول بودید هستن و بله، به همین بله، ارکستر مدیون این نفس شما فوت شما توی فلوت بودن.
بله به هر حال من از اون موقع مثلا 6 صبح شروع میکردم به ساز زدن، بعد که کلاس ها شروع میشد میرفتیم سر کلاس و تا بعد از ظهر که دیگه کلاس ها نبود و فقط کلاس های ساز بود، باز دوباره فلوت، تنبک، سنتور، تا دیگه به خصوص فلوته رو دیگه معمولا شبا تا ساعت 9-10 شب تو هنرستان بودم که دیگه تمام بچه ها رفته بودن، مشتلی بنده خودم دیگه آبجاروش کرده بود و فقط من یکی مدودم اونجا با فلوت اونجا سرصدا میکرم که میدید من رو نمیتونه بیرون کنه از سرنرستان. زنگ زد آقای دهلوی. آقای دهلوی بنده خدا اون موقع شب ساعت فکر کنم 10 شب میام از هنرستان، گوشه منو میگرفت از هنرستان مینداخت بیرون، درو میبستن تا فردا صبح. و این برنامه هر روز من بود در هنرستان موسیقی که فکر نمیکنم امروز اصلا چنین اتفاقی برای یکی از هنرجوهای موسیقی ما بیفته که اینجور علاقمند به نوازندگی، به یادگیری، به سازشون باشن و اینقدر کار کنن. یادم نمیاد. واسه همینم در نوازندگی فلوت، حالا به قول اونهایی که بعد اومدن و دیدن اینا، معتقد بودن که خب من یکی از بهترین ها هستم یا شاید اصلا بهترین هستم در ایران، و چیزی نبود تو فلوت که
بله
نوتی باشه و من نتونم بزنم. رسیتال های فوق العاده زیاد، کنسرت های بسیار زیاد در سراسر ایران، و تقریبا میتونم بگم که ماهی من یه رسیتال فلوت پیانو داشتم مثلا. یعنی یه چیز اصلا حیرت انگیز باور نکردنی. و خب سنتور رو هم که دیگه ردیف و کامل کرده بودم، دیگه میتونستم که حالا ازش استفاده بکنم برای اینکه اینو حالا در آهنگسازی استفاده بکنم ازش.
رضا مهدوی هستم، با برنامه تمام قد همچنان با شما شنوندگان بسیار خوب صحبت میکنیم با یکی از عزیزان پیشکسوت موسیقی در عرصه ایران، جناب استاد دکتر کامبیز روشن‌آقا. بفرمایید که حالا این فصل زندگیتون در هنرستان بود، چه شخصیت یا شخصیت‌هایی تأثیر گذاشتن تو شخصیت موسیقایی شما، خوب به شما امید دادن و حمایت کردن به اشکال مختلف که امروز بخواید ازشون نام ببرید و خودتون رو مدیون اینها بدونید؟
در وهله اول استاد دهلوی.
بله.
ایشون میگم بیشترین تأثیر رو ما گذاشت در دوره هنرستان. یعنی اگر ایشون نبود، مدیریت ایشون نبود، قطعا به اینجا نمی رسیدیم ما.
نه فقط شما، تمام بچه هنرستان دوره مدیون ایشون.
اصلا امکان نداشت ما اونجوری بشیم. خانم عطرایی که من هنوزم که هنوزه امیدوارم ایشون سلامت باشن، ببینم ایشون، خیلی سالاست ندیدم ایشون که واقعا تشکر بکنم، قلبا از ایشون تشکر کنم. استاد پورتراب،
خدا رحمت شما. بله بله.
استاد معلم واقعا درجه یک بودن، اون موقع بهترین اساتید تو هنرستان موسیقی تدریس میکردن. ما هرچی داریم از اونا داریم، هرچی یاد گرفتیم مدیون اونها هست.
مرحوم پدر بزرگوارتون که مخالف بودن و عقاید مذهبی داشتن، وقتی کوشش های شما رو دیدن دیگه کنار اومدن با موضوع؟
اولا که کنار اومدن، بعدش یه چیز رو ما متوجه شدیم که خیلی جالب بود برام، چون زمانی که خب من هنرستان بودم، سال آخر بودم یا حتی دانشگاه رفته بودم رشته موسیقی،
دانشگاه هنرهای زیبا تشریف
بله بله. که برادرم که خب پزشکی میخوند، این بعضی مدتی دیدیم که ویولون دستشه، تعجب کردن که ویولون. بعد فهمیدیم که پدر تشویق کرده این برادر منو که برو ویولون بزن.
عجب. بله.
کهشون رفته به کلاس آقای تاجبخش، اگه اشتباه نکنم.
بله مرحوم تاجبخش. بله.
ویولون میزن. واسه من سوال شد که این چطور ممکنه هم چیزی، پدری با اون وضعیت که نماز و روزه و قرآن خونیش و اینا اصلا قطع نمیشد، امکان نداشت نمازش خارج از وقت باشه. در موقع همه چی درست سر جاش بود. که خب علاوه بر این که یه آدم مذهبی واقعی بود، خب در کنارش یه ادیب خیلی خوب بود، یه خوشنویس بسیار خوب بود، تاریخ بسیار خوب میدونست، ادبیات فوق العاده خوب میدونست. خونه ما مملو از کتاب بود، کتاب خونه بزرگی ما تو خونمون داشتیم. که چطور شده این رو داره ویولون میزنه؟ تشویق کرده که برو ویولون بزن. بعد دیگه با خودش صحبت کردیم، دیگه سال آخر عمر ایشون بود که من پرسیدم بالاخره گفتم چی بود ماجرا چی بود؟ گفتش که علتش این بود که من از جوانیم دوست داشتم ویولون بزنم، با وجود که در یه خانواده مذهبی بسیار متعصب بزرگ شده بودم و خانواده اصلا تو رادیو هم گوش نمی کردن، من دوست داشتم ویولون بزنم، ولی خب به دلیل خانواده، به دلیل شرایطی که توش بودیم، این امکان برای من به وجود نیامد که من برم ویولون یاد بگیرم. واسه همین دوست داشتم که یکی از بچه ها ویولون بزنه و من صدای ویولون رو تو خونه بشنوم. که شاید یکی از دلایلی هم که اصلا موافقت کرد من برم هنرستان، اول پیکولو بزنم بعد فلوت بزنم، شاید همین آرزوها بود، همین چیزایی بود که تو ذهنش مونده بود، تو قلبش وجود داشت، منتها نمیتونست اینو بیان بکنه، اینو بریزه بیرون. که با ویولون زدن برادر من به هر حال جامعه عمل پوشید. بر تقدیر ما وارد دانشکده هنر زیبا شدیم و کنکور دادیم و وارد شدیم با ساز تخصصی فلوت.
جز اولین ورودی ها بودید؟
بله فکر کنم ما سال دوم بودیم. بله. اگه اشتباه نکنم بله. سال 1346
بله.
ما وارد دانشکده هنر زیبا شدیم. اون زمان توی دانشکده پروفسور داوید بود که ایشون به رحمت خدا رفتن.
بله خدا بیامرزنش.
بعد مرحوم برکشلی بودند، استاد هرمز فرهاد بودند، استاد استوار بودند،
هوشنگ استوار
خدا بیامرزنشون. بله. مرحوم اصلانیان بودند،
ملک اصلانیان. بله
بله دیگه بهترین ها واقعا اونجا بودن، آقای مشایخی بودن، علیرضا مشایخی اونجا بودن، دکتر مسعودی اونجا بود، که واقعا به نظر من اصلا یه هیئت علمی درجه یه که واقعا فوق‌العاده که اینو کمتر جایی آدم بتونه اصلا پیدا کنه.
اصلا دانشکده معتبری بود، دنیا قبول داشت مدرک تحصیلی رو، فارغ التحصیل لیسانس.
که من یادم وقتی رفتم اونجا امتحان ساز تخصصی بدم، چون کریستیان داوید خودش ساز تخصصیش فلوت بود، فلوت بود و پیانو،
ایشون از اتریش اومده بود.
بله. که وقتی من وارد شدم نوت نداشتم، گفت چی میزنی؟ گفتم هر چی شما بگی، از رپرتوار فلوت هر چی که میزنم. که بعد گفت که باخ میتونی سویت شماره 2 شو زدی؟ گفتم بله. قسمت بادینریشو میزنی؟
سخت‌ترین انتخاب بود برای شما. بله.
اساس و سج زدم. که ایشون اونجا منو بغل کرد، گفت تو شاگرد خود منی، باید بیای پله خود بر، اصلا بس نداره. گفتیم باش. که اینجوری به هر حال ما وارد دانشکده هنر زیبا شدیم. و بعد چون من نیتم این بود که اصلا آهنگسازی کار بکنم و میدونستم که برای آهنگساز شدن باید پیانیست باشیم، پیانو رو هرچی خوب بهتر بدونی این باعث میشه که کار آهنگسازیتن با هم نسبت بهتر بشه، این بود که خب با اون که ساز تخصصیم حالا فلوت بوده، با فلوت وارد شدم، سنتور هم کلاس مرحوم برومند و یه قدرتی می رفتم، رفتم پلی زندیاد اصلانیان. ایشونم معلم بسیار متعصب تو پیانو، بسیار سختگیر و خب بهترین نوازندهای پیانو رو میشون تربیت کرد.
بله.
اکل نوازندی که فوق العاده خوبی هم داشت و خودش هم نوازنده درجه یک، یکی از بهترین های شاید دنیا در زمان خودش بود. رفتم پلیشون و گفتم که من میخوام که پیانو بشه ساز تخصصیم. گفت من اصلا قبول نمی کنم دیگه. من بعد همین 3-4 تا شاگرد دارم، همین حد بیشترم قبول نمی کنم. گفتم حالا ایزا بدیم من بیام. گفت نه نمیشه. نمیتونی بپرمزی، شنیدم تو فلوت میزنی، خوب میزنی، برو هم فلوت تو بزن. گفتم نه خب من فلوتر میزنم ولی میخوام پیانو ساز تخصصیم باشی. اینقدر گفتم به ایشون و خواهش کردم از ایشون که ایشون گوش که یه ماه پس، یک ماه قبولت میکنن. اگر تونستی تو این یک ماه نشون بدی که میتونی شاگرد من بشی، میمونی پارلمان، در غیر این صورت باید بری. فقط یک ماه. گفتم باشی. تو ایشون یک ماه منو پذیرفت به عنوان شاگرد تخصصی پیانو و در این یک ماه من شاید روزی اگر اقرار نکنم شاید روزی 5 یا 6 ساعت پیانو میزدم و با تمام جونم هم میزدم.
بله.
که بعد از اون یک ماه ایشون گفت میتونی ادامه بدی برای من. و عجیب این که سرعت پیشرفت من در پیانو رسید به مرحله‌ای که خب استاد اصلانیان اونایی که شاهدش بودن میدونن یه نوت اشتباه میزدی، یه نوانس رو اشتباه میزدی، همونجا نگر میداشت و خیلی هم تند برخورد میکرد. رسیده بودم به جایی که دیگه اون سال آخر دعوت دانشگاهی که بودم، من تقریبا هفته ای یا هر دو هفته یه بار یک اتود لیست رو کامل میکردم میادم میزدم برش. که اگر شما اپیانیستای خوب ایران سوال بکنید که یه اتود لیست رو یه پیانیست خوب در چه مدتی میتونه بزنه که یه استادی مثل مرحوم اصلانیان ایراد ازش نگیره، چقدر باید بزنه؟ لااقل به شما خواهند گفت 2 تا 3 ماه حداقل و روزی مثلا 7-8 ساعت کار. من هفته یه نشی میزدم. ایشون هم مینشستون گوشه بغل پیانو نگاه میکرد، هیچی هم نمیگفت. تموم که میشد گفت بعدیشو بزن. فقط تنها چیزی که میگفت همین بود، نه تعریف میکرد، نه ایراد میگرفت، نه چیزی، گفت بعدیشو بزن. اینطوری شد که در واقع من پیانو به حد خیلی خوبی رفت جلو و دیگه طوری شده بود که دیگه حالا اصلا آکومپایمان میکردم با نوازنده های سازهای مختلف، آکومپایمان میکردم با آواز، آکومپایمان میکردم. و خب همین نوازندگی پیانو هم باعث شد که من بتونم تو آهنگسازی یه مقدار زیادی تجربه بیشتر پیدا کنم.
اولین آهنگتون رو کی ساختین؟
اولین آهنگو تو هنرستان. هنرستان ما یک کلاسی داشتیم با استاد دهلوی به اسم تلفیق شعر با موسیقی.
بله. که بعدن شد کلاس... کتابی به نام پیوند شعر.
بله. بله. ما این کلاس رو داشتیم، عملا کلاس آهنگسازی ما بود. و خب ایشون مثلا یه شعری رو انتخاب میکردن به ما میدادن، ما میرفتیم روش آهنگ میساختیم و خب اونم یه جوری تنظیمش میکرد. اول که فقط ملودی رو میساختیم ولی بعدها دیگه یواش یواش تنظیم هم میکردیم، یه تنظیم کوچولی میکردیم و اینا، که همون شروع آهنگسازی ما بود در واقع.
تو در چه فرم و قالبی؟ در تو چه ژانر موسیقی؟
موسیقی ایرانی؟
موسیقی
شعر؟
نه موسیقی دستگاه ایرانی.
بله. یعنی در واقع ملهم از موسیقی دستگاهی، چون ما خو هم ساز ایرانی میدونستیم هم ساز کلاسیک دیگه. اونجا هم هنرستان موسیقی ملی، شعر هم شعر مثلا حافظ یا سعدی، این چیزا به ما میدادش. در واقع موسیقی میساختیم مثل آثار خود ایشون که ملهم از موسیقی ردیف دستگاهی است. از اونجا شروع کردیم. من اینم حالا بگم که زمان هنرستان تا کلاس نهم من سولفژ و دیکته موسیقیم خیلی ضعیف بود. استاد پورتارو هم خیلی ناراضی بود از دست من و هیچ امیدی هم به من نداشت. و کلاس نهم و فاصلهش تا دهم یه تابستون، 3 ماه تابستون زمانی بود که بایستی اون هنرجو و هنرستان تصمیم میگرفت که میخواد در هنرستان بمونه و بشه یه موسیقیدان حرفه‌ای، یا با همون درسایی که بیرونم بوده اینجا هم خونده بره مدارس عادی، بره دبیرستان عادی. که در اون فاصله 3 ماه تابستون من موفق شدم یه کنسرت از ارکستر سمفونی تهران بشنوم. اولین کنسرت ارکستر سمفونی تهران رو تو تالار فرهنگ بغل تالار وحدت فعلی،
بله، زیر پل حافظ. بله.
بله. اونجا تالار فرهنگ بود، ارکستر سمفونی تهران کنسرت داشت، من رفتم دیدم. اولین اجرا دیدم که مرحوم اشمعت سنجری هم رهبری میکرد. این کنسرت اصلا تأثیری رو من گذاشت که باورش هم خیلی سخته. اصلا اون صدای عظیمی که از این ارکستر در می آمد، اون رنگای عجیب و غریب ارکستری و این همه ساز، این همه صداهای متنوع در این سازها و این موسیقی زیبا، اصلا جوری منو منقلب کرد، آشفته کرد، یا بگیم مثلا شوریده شدم من، که دیگه شبا نمیتونم بخوابم، فقط خواب ارکستر سمفونی میدیدم و اون صداهای زیبا. این بود که تو این تابستونه من تصمیم گرفتم که هنرستان بمونم. گفتم خب حالا که قرار من بمونم هنرستان، اولین کاری که باید بکنم تقویت سولفژ و دیکت موسیقیمه، همون چیزی که بسیار ضعیفم توش. سه ماه تابستون رو همطور که من تو چیزهای دیگه هم ابداع میکردم واس خودم، روشهایی رو ابداع کردم برای یادگیری سولفژ و دیکت موسیقی. سه ماه تمام، روزانه شاید بدون اغراق بگم براتون 6 یا 7 ساعت یه کمد داشتیم تو خونمون، میرفتم تو اون کمد، درو میبستم رو خودم و میخوندم. خیس عرق میشدم، تابستون بود، میمدم بیرون، خانواده میرفتن سفر، من بودم خونه، میرفتم تو اون کمد، کارم این شده بود و میخوندم. تا بالاخره رسیدم به جایی که دیگه چیزی نبود و نیست تا امروز، نوت نوشته شده ای که شما بذاری جلو من و من نتونم بخونمش، یا خودم چیزی رو بخوام بسازم که نیاز داشته باشه حتی یه نوت رو با پیانو بزنم، میتونم هر آن چه که در ذهنم هست بیارم رو کاغذ، حتی به صورت یک پارتیتور، یه اثر کامل ارکستری،
بله،
بدون یک دونه نوتی که با پیانو بزنم. تا امروز هم اینجوری هم من، و هر آن چه که باشه که بخونم. که اول دبیرستان رفتم هنرستان، کلاس سولفژ، استاد پورتراب آمدن یه قطعه نوشتن پای تخته، بودن کی میخواد بخونه؟ گفتم من، دست بالا کردم من. ایشون خب باورش نمیشه که من بتونم بخونم، که اومدن یه دو زدن رو پیانو، گفتن بخونو، خوند خیلی راحت. ایشون تعجب کرد، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ بعد شک کرد که شاید مثلا من اینو یه جایی شنیدم، یه جایی دیدم، مثلا یه جوری، یا اشتباه شده مثلا. یکی دیگه نوشت، دوباره خوند، یکی دیگه دوباره خوند. ایشون متحیر شد، ولی چیزی نگو. هفته‌ای بعدم همینجور پشت هم دیگه، و دیکته موسیقی هم هر چی میذار نمینوشت، که دیگه از اون بعد ما 20 کمتر نگرفتیم از سولفژ و دیکته موسیقی. و این روشی که من درست کردم برای خودم، که فقط یه دوره در هنرستان موسیقی دختران من این رو آموزش دادم، شایده فوق العاده خوبی در اومدن، یعنی نشون داد که این سیستم جواب میده، فقط نه تنها روی من، روی دیگران هم میتونه همین اثر خوب رو داشته باشه.
چرا استاد چرا گسترشش ندادید که اصلا تربیت مربی بشه و تو هنرستان ها و دیگر مراکز این شیوه شما رو آموزش بده؟
این جور سیستم ها نیاز به این داره که اول علاقمندش باشه، یک، دوم اینکه محیط مناسبش باشه، سوم اینی که من فرصت داشته باشم بتونم این کارا رو انجام بدیم. من زمانی که خب وارد دانشکده هنر زیبا شدم، انقدر درگیر ضبط‌های موسیقی، ساخت موسیقی، اجرای موسیقی، کنسرت‌های متعدد، آهنگسازی و تدریس،
چون بعد از فارغ التحصیل بیشتر تو استودیو عمر سپری کردید،
انقدر درگیر این چیزا بودم که اصلا دیگه عملا فرصت این کار رو نداشتم، ولی این سیستم وجود داشت، برای خودم وجود داشت، و اگر موردی پیش میاد حتما اینو آموزش میدادم.
چه درسی بیشتر شما میدادید؟ هارمونی بود یا مباحث
هارمونی؟ که خب اصلی ترین چیزی بود که من درس میدم تو هنرستان، چون دوره سربازی من تو هنرستان موسیقی گذشت که هفته 48 ساعت بر من کلاس گذاشته بودن، بخش بزرگش هارمونی بود، کلاس های هارمونی تخصصی و تمام هارمونی هنرستان. به هر حال هارمونی یکی از اصلی تریناش بود،
ولی سنتور و فلوت آموزش ندادید؟
فلوت چرا؟
فلوت آموزش
داد. بله، هنرستان موسیقی، همون هنرستان موسیقی ملی، من بعد از رفتن آقای منشی زاده مشت معلم هنرستان،
بله،
که خب همون تکنیکایی که خودم در فلوت ابداع کرده بودم به شاگردم آموختم، که امروز بهترین هاشو داریم.
چند تا رو اسم ببرید از این کسایی که امروز هستن؟ آقای ناصر رحیمی.
ناصر رحیمی،
بله،
یکی شیشونه واقعا گرفت، همون تکنیکو کامل گرفت و الان این بهتر،
بله، از نوازندگان برجسته هستن، به خصوص بعد از انقلاب. بله،
به هر حال اینجوری این روش رو ما در سولفژ به وجود آوردیم. یه روش دیگری رو ما ابداع کردم با تو هارمونی واس خودم، چون ما خب کلاس هارمونی داشتیم از اول دبیرستان. نمیدونم چرا یه حسی همیشه به من میگفتش که این هارمونی که ما میخونیم این منجر به آهنگسازی نمیشه، چون آثار موسیقی رو من خیلی دوست داشتم، آثار موسیقی کلاسیک رو به دلیل فلوتی که میزدم علاقه من دم بودم، میرفتم پارتیتورا رو این ور اون ور گیر میآوردم یا سفارش میدادم مثلا از خارج میآمد یا کسی از خارج میآمد پارتو داشت ازش میگرفتم نگاه میکردم، میدم که این هارمونی که ما میخونیم با این آثار جور در نمیاد، یه چیزی هست، این اصلا یه ماجرای دیگری است. پس بنابراین من اگه بخوام آهنگساز بشم بایستی یه هارمونی ویژه ابداع کنم واس خودم که این نیست. این بود که همینجور اومدم واس خودم یه چیزایی رو سرهم کردم که نمیدونم چیه،
در عمل یا در عمل کاغذ،
در عمل و روی کاغذ، با جون که نمیدونستم چیه اینا رو شروع کردم به کار کردن. استاد دهلوی خب معلم هارمونی ما بود، ایشون طبق معمول هر جلسه میادیم مثلا دو تا سه تا صورت مسئله میداد که ما بریم حل کنیم بیاریم بدیم بهشون، با همه میرفتیم حل میکردیم میآوردیم میدادیم، ایشون مسئله رو میگرفتن میبردن منزل تصحیح میکردن، هفته بعد برمیگردن ایرادامونو میگفتن و چه بازاره مسئله جدید. حالا من چون وارد یه فاز دیگری شده بودم از هارمونی، واس خودم یه چیزایی درست کرده بودم، مسئله‌ای که من می‌نوشتم، البته دیگه تقریبا از سال دوم به بعد میتونم بگم اینجوری شد، این دیگه هفته بعد به دست من نمی‌رسید، مثلا سه هفته طول می‌کشید تا این مسئله‌ای که من نوشتم برگره برسه دستم. بعد می‌پرسم از استاد که مسئله ما چی شد، شون گفتن که اینو من فرستادم هنرستان عالی که هوشنگ استوار ببینن نظر بدن روش، واسوده که اونجا هستن ببینن نظر بدن. من چی این تو باید که خواهلا دیگه، که یواش یواش این تبدیل به یک سیستم هارمونی شد که نتیجه شد این کتاب هارمونی جامعه کاربردی که الان هست، که کسی که از ابتدا شروع کنه بره تا انتهاش از اون ور خود به خود آهنگساز در میاد خود به خود. برحال این زندگی ما بوده، روش جدید اصلا ابداعاتی در سولفژ و دیکته موسیقی، در هارمونی، در نوازندگی فلوت و خب پیانو هم که اون تکنیک خاص خودمونو و کنار سازهای دیگری که بودند که همچنان هم تا الان همراه من هستن.
بسیار عالی جناب استاد روشن روان عزیز، من همینجوری هم قول بگیرم یه برنامه دیگه ما باید از شما ضبط کنیم، چرا که ما تا دانشکده رسیدیم از تألیفات شما، موسیقی فیلم بعد از انقلاب شما که بسیار پربار بود، تدریس و همین بحث ابداعاتی که داشتید یا همین کتاب هارمونی کاربردی و آثارتون و اینکه به دیگر موسیقیدانانی کمک کردین در تنظیم ها، آثار درخشانی که از خودتون به جای گذاشتید و اینکه فلحال چه مسئولیتی دارید و چه کارهایی میکنید نیازمند برنامه بعدی است که حتما ضبط بکنیم. امیدوارم که این دعوت ما رو بپذیرید. شنوندگان فهم میکنم خیلی از صحبت شیوا شما لذت بردن، خود من سابقه نداشته تو این برنامه ها ورود نکنم و سوالات زیادی نکنم، ولی منم شیفته بیان شما شدم و قطع نکردم با اجازتون.
لطف دارین، خیلی ممنون. حالا انشالله اگر فرصتی باشد و عمری باشد که حتما در خدمت.
سپاسگزارم. این بنده رضا مهدوی توفیق گفت و شنید داشتم با جناب استاد دکتر کامبیز روشن روان از مفاخر موسیقی ملی ایران. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.